به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
گلوله پاسخ حکومت به مردمی که از تشنگی و محرومیت فریاد اعتراضشان بلند شده. سوسنگرد سالها پس از جنگ این بار با صدای شلیک نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی شب را صبح کرد. رئیس جمهور برنج کاری مردم را عامل خوش‌سالی خواند. موج پنجم کرونا در ایران تهران البرز را برای 6 روز تعطیل کرد. وعده های بیشمار وزارت بهداشت برای تولید و واردات واکسن محقق نشد تا میزان مرگ بر اثر ابتلا به کووید 19 در ایران افزایش پیدا کند. مذاکرات 2 روزه هیئت صلح افغانستان و نمایندگان طالبان با بیانیه‌ای بدون آتش بس تمام شد. مقامات افغان همچنان معترض به فعالیت‌های سیاسی رسانه‌ای ایران. روزنامه جمهوری اسلامی از تشکیل 8 شیعی در افغانستان خبر داد و کابل در پاسخ ایران را متهم به توطئه و آتش افروزی کرد. دادگستری اتحادیه اروپا بر اصل عدم استفاده از نمادهای سیاسی مذهبی در محیط کار تاکید کرد و به کارفرمایان حق داد تا از حضور کارمندان با حجاب اسلامی جلوگیری کنند. ایران و ترکیه نسبت به نقض آزادی‌های فردی در اروپا ابراز نگرانی کردند. امروز خوش آمدید. 41 سال پیش ارتش و سپاه پاسداران به سوسنگرد روانه شدند تا این شهر را از اشغال ارتش بعثی عراق نجات دهند. حالا بار دیگر کاروانی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به آنجا روانه شدند، اما این بار برای مقابله با اعتراض مردمی که تشنه و خسته هستند. مردم هم شعار می‌دهند روح و جانشان را فدای خوزستان می‌کنند و خواستار سرنگونی تمامیت نظام هستند. آن هم درست در روزی که نیروهای امنیتی و نظامی به سوی آنها شلیک مستقیم کردند. در حالی که حسن روحانی مقصر خوش‌سالی در این استان غنی ایران را مردم و تصمیم بخشی از آنها برای برنج کاری خوانده. کانون مدافعان حقوق بشر مستقیما سازمان ملل متحد را خطاب قرار داده و از این نهاد جهانی خواسته تا از تمام ظرفیت‌های خود برای توقف سرکوب‌ها استفاده کند. اعتراض ها در خوزستان تا کنون 17 شهر را در بر گرفته. گزارش های تایید نشده محلی هم حاکی از کشته شدن 4 نفر است. معترضانی که لب تشنگی خود را فریاد زدند و پاسخشان گلوله بود. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
شلیک مستقیم به معترضان به بیابی در سوسنگرد. وقتی یگان های ویژه پلیس و لباس شخصی های تا بن دندان مسلح مردم بی سلاح سوسنگرد را محاصره کردند و به رویشان آتش گشودند. سوسنگرد یا خفاجیه، شهری که مردمش صدای گلوله را سالها در گوش داشتند. شهری که 41 سال پیش تنها 8 روز پس از آغاز جنگ ایران و عراق اشغال شد. صدای سفیر گلوله های دشمن عراقی حالا جایش را به گلوله نیروهای امنیتی ایران داده. گلوله هایی که به جان مردم معترض به بی آبی نشسته. مردمی که دستشان خالی است.
گاز اشکاور و فلفل به سمت مردم شلیک کرده. خیلی ها مجروح دادیم. خیلی ها مظلوم دادیم. بدون هیچ دلیل. ما تظاهراتمون حتی یه پار سنگ هم دستمون نبود.
شهروندانی که آب و زمینشان را می‌خواهند.
کاملا سلمیه، چرا تیر می‌اندازی؟ تو خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن. ما مظاهرات سلمی می‌خوای.
در 4th روز از اعتراض‌های مردم خوزستان به بیابی، در حالی که هیچ مقام مسئولی چاره‌ای برای حل این مشکل نیندیشیده، سوسنگرد به میدان نبرد ماموران مسلح و مردم بی سلاح تبدیل شد. با تیراندازی و برخورد شدید نیروهای انتظامی و بسیج، بعضی شهروندان معترض به پارک شهر سوسنگرد پناه بردند، ولی نیروهای امنیتی محاصرهشان کرده و تعداد زیادی بازداشت شدند. اگرچه شلیک گلوله و گاز اشکاور هم مردم تشنه را در هوای 50 درجه سانتیگراد به خانه برنگردانده، مردمی که تنها سلاحشان برای مقابله با گاز اشکاور روشن کردن آتش در میادین است و بستن خیابان‌ها با سطل آشغال تا جلوی حمله یگان سرکوب را بگیرند. در حالی که دستگاه سرکوب دست به کار شده، روحانی باز هم مردم را مسئول دانست و وعده‌های کلی داشت.
حالا مردم خوزستان علی‌رغم اینکه توصیه ما این بوده که اونجا برنج کاری نشه، ولی خب سالهاست برنج کاری هم انجام میدن، خود اون هم مزید بر علت شده. برای اینکه این مشکل رو فعلا برای مردم عزیز خوزستان حل بکنیم، جبران خسارت بکنیم، جاهایی که باید آبرسانی بشه آبرسانی انجام بگیره.
رئیس جدید قوه قضایی هم از مردم خواست به آنها که او دشمنان خواند اجازه سوء استفاده ندهند، دشمنانی فرضی که مقام‌های امنیتی پس از سرکوب هر تجمع اعتراضی آنها را مقصر می‌دانند.
باز اینجا می‌خوام یادآور بشم که به خصوص مردم خوب خوزستان عنایت لازم را داشته باشند که دشمن می‌خواد از این فرصت‌ها استفاده بکنه.
نماینده آبادان هم در جلسه علنی مجلس ترجیح داد درباره آنچه او پیام‌های ضد دین سریال‌های شبکه خانگی خواند حرف بزند.
زیاد نبرید، ما راجع به فرهنگ اسلامی ایرانی داریم صحبت می‌کنیم که مقام
و در آخر از مسئولین خواست به داد خوزستان برسد، آن هم چون به گفته او آقا یعنی علی خامنه‌ای خوزستان را قلب تپنده کشور می‌داند. در شرایطی که کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ خوزستان تنها نیست از معترضان حمایت می‌کنند، بیش از 130 مستندساز با انتشار بیانیه‌ای سرکوب معترضان خوزستانی را محکوم کردند و گفتند در کنار تشنگان میمانند، کسانی که صدایشان در آتشی که بر سر آب برپا شده خاموش نمی‌شود. اینجا سوسنگرد است، شهروندی متعجب از اینکه تیرها از اسلحه نیروهای امنیتی ایرانی به سوی مردم تشنه شلیک می‌شود.
سمعوا الرمي اطلاقات هاي الدولة على الوادم، سمعوا اطلاقات نار هاي بالخفاجية حاليا.
مجتبى پور محسن، ايران انترنشنال.
احمد علوی استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم همراه ما هستن. آقای علوی خوش آمدید. بر اساس گزارش مرکز آمار در واقع جایگاه استان خوزستان از نظر تولید ناخالص ملی دومین در ایران هست، اما وقتی این به میزان در واقع همراهی و مشارکت شهروندان در این تولید میرسه به جایگاه 18 میرسه، چرا اینقدر باید فاصله باشه بین این جایگاه تولید و جایگاه شهروندان؟
خب ضریب مشارکت شهروندان در بازار کار بسیار پایینه. این به معنی اینه که بیکاری بسیار گسترده است و بجز این قضیه باید توجه داشت که قشر جوان این استان، یعنی کسانی که فارغ التحصیل شدن، به شدت مورد تبعیض قرار میگیرن و خوشنشینان از سایر استانهای دیگه استخدام این پروژه ها میشن. همونجوری که شما هم به درستی اشاره کردید، یک عدم تراز و تعادل اینجا دیده میشه. سهم این استان در تولید ناخالص داخلی ایران و ارزش افزوده آن و همزمان سهم بسیار پایین اون در استفاده از این منابع که نشانه های اون رو در بازار کار، در سهم زنان این استان در بازار کار که رتبه 24 و همچنین به اصطلاح رتبه کسب و کار که بسیار پایینه، رتبه 19 هست رو میبینیم. بنابراین این نشان میده که توزیع منابع اقتصاد انسانی و اون چیزی که برای باید صرف توسعه بشه متوازن توزیع نمیشه در کشور. استانی بار اساسی رشد اقتصادی رو میکشه، حال اون که از این مزیت‌ها استفاده نمی‌کنه، بلکه مورد تبعیض اقتصادی و همچنین قومی هم قرار میگیرد. خب این نتیجه این است که اگر توجه کنیم به ساختار اقتصادی ایران، توزیع منابع نه بر اساس سهم استانها در تولید ناخالص داخلی و نه بر اساس شایستگی ها، بلکه بر اساس رانت و امتیاز به برخی از استانها یا برخی از گروه های اجتماعی است و البته توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی در این اولویت بندی سهمی نداره و این البته منجر میشه به اینکه به هر حال برخی از استانها از قافله توسعه اقتصادی کشور عقب میمانند و ما این رو میبینیم در خصوص اقتصاد و شرایط اجتماعی خوزستان به گونه این که این استان دارای بالاترین نرخ به اصطلاح جرایم مثل قتل یا فرزند احتیاط است که اون هم
آقای علوی الان شما دارید به جرایم اشاره میکنید. این استان بیش از 40 سال پیش استانی بوده که مهاجر پذیر بوده، کسانی از شهرها و استانهای دیگه میرفتن اونجا کار بکنن. چه بلایی سر خوزستان در 40 سال گذشته اومده؟
خب بجز بحران‌های زیست محیطی که ما به هر حال در مورد هوا، در مورد آب شاهدش بودیم، این استان بحران‌های اقتصادی بیکاری رو شاهده و همچنین شکاف توزیع منابع در میان حاشیه نشینان. بیاد بیاریم که این استان دومین استان هست از نظر حاشیه نشینی. شمار بسیاری از شهروندان این استان جزء فقیرترین ها در کشور هستند، حال اینکه این استان در تولید ارزش در کشور بسیار پیشرو هست، بسیار سهم زیادی داره. و البته در پاسخ به پرسش شما، این رو باید در مدیریت و فساد گسترده دید که این مدیریت با این فساد گسترده و با این امتیاز دادن به نهادهای رانتی، مذهبی و سیاسی، قاعدتا منابع رو به جای اینکه صرف توسعه این بخش از کشور بکنه، صرف به هر حال امور غیر از توسعه و روشگر. و این البته بسیار شگفت‌آوره، چون در کشورهای دیگه هم ما دیدیم که توسعه غیر متوازن در استانهای گوناگون، ولی با پیشبرد سیاست‌های توسعه منطقی میشه اون رو به توازن رسون. و البته خوزستان هم این امکان رو به طور بالقوه داره، امکانی که به هر حال از سوی سیاستگزاران، سیاستمداران و نهادهای بالادستی و بخصوص به رهبری حاکمیت در واقع به نوعی روبوده شده این فرصت از شهروندان این استان.
احمد علوی، پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه، ممنون از همراهی شما. میزان کارآمدی دولت‌ها این روزها در واکسیناسیون عمومی نمود پیدا می‌کند. این کارآمدی البته در ایران به یک رقابت سیاسی در داخل و خارج از کشور بدل شده. رهبر جمهوری اسلامی در اوج نیاز ورود واکسن‌های تایید شده از بریتانیا و آمریکا را ممنوع کرد. وزارت بهداشت ماه‌ها تلاش کرد تا مسیری پیدا کند که این بار حرفای رهبر جمهوری اسلامی را دور بزند و سرانجام آسترازنکا به اسم واکسن سوئدی و هندی به ایران رسید. تأکید بر تولید واکسن داخلی که در نوع خود اهمیت دارد، اما به رقابت میان شرکت‌های داخلی بدل شد و کار به جایی رسید که واکسن‌های تولید ایران از تعداد واکسن‌های تایید شده سازمان بهداشت جهانی بیشتر شده است. رها باوند و جزئیات بیشتر.
خیز چند باره کرونا و افزایش آمار جان باختگان در سایه کمبود شدید واکسن. آمار رسمی فوتی‌های کرونا در ایران به 213 نفر در روز رسیده، در حالی که آمار واقعی تا 3 برابر آمار رسمی است. فقط در استان تهران حداقل روزی 100 نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان می‌دهند. عمده‌ترین دلیل افزایش فوتی‌ها کمبود شدید واکسن است، در صورتی که طی 1 سال گذشته بارها مقامات رسمی از انواع گوناگون واکسن داخلی رونمایی کردند. وعده‌هایی که تاکنون صرفاً فهرست بلند و بالایی شده بدون اینکه مصداق عینی داشته باشد.
یعنی برای اولین بار از روز آغازین کرونا تا الان ما تعداد مجموع بستریمون از مرز 8000 نفر گذشت. اگر دوستان حضور ذهن داشته باشن، بالاترین میزان بستری در استان تهران که مربوط به اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بود، حدود 7600 تا بود.
روند واردات واکسن‌های خارجی هم بعد از دستور منع واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی توسط رهبر جمهوری اسلامی در حد بسیار پایینی باقی مانده. حتی روسیه و چین هم به قرارمدارهای خود با جمهوری اسلامی پایبند نبودند. کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، از خلف وعده روسیه در ایفای قرارداد تحویل 62 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک خبر داده و میگوید روسیه تنها حدود 2 میلیون دوز تحویل ایران داده. خیز فراگیر سویه دلتای ویروس کرونا که دارای بیشترین نرخ سرایت است، عملاً دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا را برای چندمین بار غافلگیر کرده.
متاسفانه در حالی که فکر میشد شرایط به سمت آرام شدن ما داریم حرکت میکنیم، با یک خیز سعودی در سراسر کشور تقریبا مواجه هستیم.
و نتیجه تازه ترین جلسه ستاد اعلام تعطیلی 6 روزه استان تهران و البرز بوده. علی ربیعی سخنگوی دولت از منع ورود و خروج خودروها از تهران و کرج و همچنین ادامه طرح مدیریت هوشمند تردد بین شهرهای قرمز و نارنجی خبر می‌دهد. حسن روحانی هم درباره روند و تعداد واکسن‌های در اختیار تا پایان عمر دولتش این گونه پیش بینی می‌کند.
بیش از 7 میلیون واکسن تزریق شده و 2 میلیون دیگر هم، یعنی 2 میلیون علاوه بر این 7 میلیون توزیع شده، اینها هم به تدریج تزریق خواهد شد و به اضافه در طول این هفته 6-7 میلیون دوز دیگر وارد کشور میشه و در مرداد ما یه مقداری حدود 1.5 دوز داخلی هم ما میتونیم استفاده کنیم. اون وعده‌ای که ما به مردم دادیم که تا پایان این دولت افراد 65 سال به بالا از واکسن استفاده بکنن و اونهایی که دارای بیماری زمینه‌ای هستن، این کار انجام خواهد شد.
به هر روی با کندی روند واکسیناسیون و آغاز فصل پاییز تا 2 ماه آینده، اپیدمی کرونا و عوارض جانی و اقتصادیش کماکان ادامه خواهد داشت. رها باوند، ایران اینترنشنال.
ماهانه غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد از همین شهر همراه ما هستند. آقای غفاری خوش آمدید. آیا مواجهه کشورهای مختلف با سویه دلتا رو با آنچه که امروز در ایران مشاهده میکنیم ما میتونیم مقایسه بکنیم؟
به نظرم سوال خیلی خوبیه. ببینید، وضعیتی که الان بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا دارن تجربه میکنن این هستش که به طور متوسط چیزی نزدیک 50% جامعهشون 2 دوز واکسن رو گرفتن به طور متوسط و 70% حداقل 1 دوز رو گرفتن. و این رو خب بیایم در کنار ایرانی بذاریم که الان نزدیک به 2.7% رو بنا به آخرین آمار امروز حدوداً واکسینه کرده، بسیار شکاف زیادیه. درسته که الان کشورهای متعددی من جمله همین بریتانیا دارن وریانت دلتا رو تجربه میکنن و خب ما میبینیم در جمعیت جوانی که واکسن رو کمتر گرفتن آمار ابتلا بالا میره، اما خب به همین سبب واکسیناسیون گسترده میزان کشندگی این ویروس عملاً کاهش جدی پیدا کرده. در مقابل ایران هنوز جمعیت مسن خودش رو واکسینه نکرده. ما الان حدوداً 2,200,000 نفر رو تماماً واکسینه کردیم. ایران فراموش نکنید جمعیت بالای 65 سالش تقریباً 5.5 میلیون 6 میلیون هست. یعنی ما حداقل برای اینکه اون بار سنگین فوت رو بخوایم برداریم، یه 5 6 میلیون دیگه حداقل باید واکسن بزنیم، چون بعد افرادی که عوارض در واقع بیماری‌های زمینه دارن رو هم لحاظ بکنیم و ما از اون خیلی فاصله داریم الان. هم
آقای غفاری، میدونیم که به هر صورت ویروس کرونا یک ویروس تازه شناخته شده از روی دلتا، دیگه بدتر از اون که واقعا شناخته دقیقی نیست، اما میدونیم آیا که واکسیناسیون در واقع ناقص قطره‌ای بخشای از جامعه رو واکسن بزنیم بخشای دیگر رو، آیا اساسا کمکی میکنه برای مواجهه با سویه دلتا؟
هم از نظر تکاملی در واقع اشکالاتی هست و نگرانی‌هایی هست در مورد واکسیناسیون قطره‌چکانی، برای اینکه فرصت خوبی رو به ویروس میده که بتونه در واقع به جهش‌هایی رو بکنه که بتونه از ایمنی ناشی از واکسیناسیون تا حدی فرار بکنه که شانس ابتلا رو بالا ببره، که اون نگرانی دراز مدت ما هست. اما در وضعیت کنونی ایران هم ما که می‌دونیم الان بیشتر جامعه 1 دوز رو واکسن زده، من بارها تاکید کردم که نسبت به سویه دلتا 1 دوز واکسن کافی نیست. ما شواهدی که از بریتانیا داریم از بابت فایزر آسترازنیکا که تنها 1 دوز این واکسن ها شاید حدود 30% شانس بستری رو در واقع برای افراد بتونه تأمین بکنه و این خب نشون میده که افراد هنوز ریسک بسیار قابل ملاحظه رو دارن برای اینکه بیمار بشن. به نظر میاد همونطور که گفتم ایران اگر نتونه در واقع اون جمعیت مسنش رو به سرعت واکسینه بکنه، ما عملا به موجهای بعدی بیماری هم در واقع آسیب پذیر خواهیم بود و متاسفانه این آخرین موج ایران نخواهد بود.
خب آقای غفاری، اتفاقا دقیقاً سوال همینه، این موج های پیاپی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ آیا مثل روز اول در واقع فقط یک ویروس و یک بیماری است، یا موج های بعدی میتونه خطرات دیگه‌ای هم به همراه داشته باشه؟
اگر نگاه بکنیم به منشأ داستانی که همین گونه دلتا رو ایجاد کرد، ابتدا در هند خب همونطور که میدونید این گونه بود، در واقع ما شواهد متعددی داریم که این دلیل به وجود اومدنش در واقع همین تکامل تدریجی و گسترده ویروس بود. خب ویروس دنبال یک میزبان میگرده برای اینکه بتونه درش رشد بکنه و تکامل بکنه. ما با هر چقدر فرصت به ویروس بدیم که عفونت بیشتر ایجاد بکنه، در جامعه بیشتر پخش بشه، مثل یک بمب ساعتی خواهد بود و این میتونه در واقع بروز گونه‌های جدید ویروس رو هم بالا ببره. باید فراموش هم نکنید در ایران ما رصد خیلی ضعیفی داریم از گونه‌های ژنومی ویروس و خیلی داده‌های کمی هستش که در واقع وضعیت تکامل ویروس در ایران چقدر هست، به چه صورت هست، اما قطعاً میتونه این مسئله هم چالش برانگیز باشه. داره
مهان غفاری، ممنون از اینکه با برنامه امروز همراهی کردید. از امروز در انگلیس محدودیت‌های کرونایی که از اواخر اسفند سال 1398 اعمال شده بود برداشته شد. یک گام بزرگ به سمت زندگی عادی، البته همچنان زیر سایه سویه دلتای کرونا. با وجود گسترش بسیار بیماری اما با واکسیناسیون سراسری در این کشور میزان مرگ به شکل محسوسی پایین است. همین واکسن ها به دولت بریتانیا قدرت آن را داده تا کسب و کارها و زندگی مردم را به سمت آنچه باید سوق دهد. کشوری که در نزدیک به 7 ماه پیش با بیش از 1000 مرگ در روز روزهای سیاهی را پشت سر گذاشت و در 1.5 سال گذشته روزگار پرفراز و نشیبی را طی کرد. حالا انگلیس اولین کشوری در جهان توسعه یافته است که اکثر محدودیت های الزامی برای مهار همگیری را رفع کرده. به همین دلیل نگاه جهانی متوجه اینجاست تا ببیند این اقدام بحث برانگیز دولت بریتانیا چه پیامدهایی دارد. بردیا افشین نگاهی دارد به همین موضوع.
ثانیه شماری برای این لحظه، پایان نیمه شب یک شنبه، لحظات آغازین دوشنبه. روزی که خیلی ها اون رو روز آزادی خونده بودند.
آره واقعا احساس میکنم که روز آزادیه.
عالیه، واقعا زندگی همینه. 16 ماه بود ما این رو نداشتیم. حالا مردم میتونن برقصن، بنوشن بدون فاصله گذاری اجتماعی.
اصلا محدودیت ها رو دوست ندارم. میخوام آزاد باشم. ما آزادی میخوایم. آزادی. ما آزادی میخوایم.
مثل یه رویا میمونه و برای این لحظه خیلی وقت بود که صبر کردیم.
جوانان حالا میتونن کارهایی رو بکنن که برای نزدیک به 1.5 سال از اون منع شده بودند. برای بار اول بعد از این همه مدت تعطیلی میتونن به باشگاه‌های شبانه برند و به سالن‌های کنسرت و تئاترها و سینماها هم میتونن با ظرفیت کامل از مهمانانشون پذیرایی کنند. و خب فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک صورت هم اجباری نیست. اما در ساعات آغازین روز کاری دوشنبه در خیابان‌های پایتخت بریتانیا استقبال از این به اصطلاح روز آزادی چندان شکوهمند به نظر نمی رسید.
اینجا یکی از شلوغ‌ترین پایانه‌های قطار درون شهری و برون شهری در مرکز لندنه. اون هیاهوی دوران پیش از همه‌گیری رو در اینجا نمی‌بینیم، اما امروز چهره متفاوت داره. دست کم با ماه‌های گذشته به نظر میاد روند بازگشت به جریان عادی زندگی اینجا قدم به قدم در حال پیشرفته، اما بسیار محتاطانه.
رئیس دولت بریتانیا که همواره از تصمیمش برای رفع محدودیت‌ها دفاع می‌کرد، در روز آزادی از شهروندان خواست که محتاطانه به استقبالش برند. او به علت تماس نزدیک با وزیر بهداشت که به کووید 19 مبتلا است، پیامش را از قرنطینه منتشر کرد.
به این مرحله از آزادی ها با احتیاط گام بگذارید، با احترام به دیگران و با توجه به خطرهایی که همچنان این بیماری به وجود می آورد.
بسیاری از منتقدین و جامعه متخصص رفع محدودیت ها رو زود هنگام، نابجا و بی ملاحظه خوندند.
برای این اقدامات خیلی زود بود. فکر میکنم بوریس جانسون در برابر فشارهای کسب و کارهای بزرگ خم شده. تصور میکنم ماسک پوشیدن باید حفظ میشد، خصوصا وقتی در بین جمعیت قرار میگیرین. اما امروز صبح به دلیل پوشیدن ماسک در جمع به من گفتن دیوانه شستشوی مغزی شده. شرایط سلامتم خوب نیست، برای همین ریسک نمیکنم.
شخصا فکر میکنم خیلی زود بود، در حالی که دانشمندان بسیاری وجود دارند که گمان میکنن ابتلا ممکنه به یک 100,000 تا 200,000 مورد در روز برسه. من محتاط خواهم بود و ماسکم رو در قطار و مکانهای شلوغ بر نمیدارم.
صرفا جامعه بریتانیایی نگران آزادی های ارائه شده نیست، جامعه جهانی هم با دقت اونچه در انگلستان رخ میده رو دنبال خواهد کرد. خارج از انگلستان بسیاری منتظر خواهند بود که ببینند آیا این کشور یک بار دیگر مجبور به اعمال محدودیت ها خواهد شد یا خیر. بردیا افشین، ایران اینترنشنال.
نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. نیروهای امدادی در آلمان در حالی که سطح آب در بسیاری از شهرها فروکش نکرده، عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان از سیل هفته گذشته را ادامه می‌دهند. بر اساس آخرین گزارش، تعداد جانباختگان به 160 نفر رسیده که عمده آنها در جنوب کلن گزارش شدند. همچنان وضعیت صدها شهروند مشخص نیست. سیل اخیر وخیم‌ترین فاجعه طبیعی در نیم قرن گذشته در آلمان بوده. اچیپی دومین مرحله آبگیری ابرسد نهضت را با موفقیت تکمیل کرد، سدی که موجب اعتراض کشورهای پایین دست نیل در مصر و سودان شده است. این دو کشور سد بزرگ اتیوپی را تهدیدی برای خود می‌دانند و به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کردند، اما مقامات این کشور احداث آن برای تولید برق را یک ضرورت داخلی می‌دانند. مذاکرات سه جانبه این کشورها با میانجیگری اتحادیه آفریقا هنوز به نتیجه نرسیده است. ده‌ها نفر در بغداد در اعتراض به ترورهای اخیر در این کشور و عدم تعقیب عاملان و آمران آنها به خیابان‌ها آمدند. معترضین عکسهایی از فعالانی که اخیراً در عراق ترور شدند را به دست گرفته و به سمت میدان تحریر که نمادی از اعتراضات سالهای گذشته در پایتخت است حرکت کردند. کمیسیون عالی حقوق بشر این کشور میگوید از اکتبر سال 2019 میلادی 35 فعال عراقی ترور شدند. بر اثر واژگونی یک اتوبوس در پاکستان دست کم 33 نفر جان باخته و 44 نفر زخمی شدند. این اتوبوس حامل کارگرانی بود که برای تعطیلات مذهبی همزمان با عید قربان به خانه های خود می رفتند. به گفته پلیس علت حادثه همچنان مشخص نیست و مجروحان برای درمان به بیمارستان شهرهای نزدیک منتقل شدند. یکی از مسافران می گوید این اتوبوس بیش از ظرفیت خود مسافر داشته. اولین کلیسای مارادونا در مکزیک، کشوری که این ستاره سابق فوتبال جهان برای آخرین بار در آن مربیگری کرد. سال 1998 هواداران مارادونا در آرژانتین کلیسایی برای کسانی تأسیس کردند که مارادونا را خدای فوتبال می‌دانند. برای پیروان این کلیسا روز 22 ژوئن مقدس است، روزی که مارادونا در جام جهانی با دست به انگلیس گل زد. مارادونا سال گذشته در منزل خود در آرژانتین درگذشت. نشست دو روزه هیئت صلح دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه قطر در حالی پایان یافت که آنها برای رسیدن به یک بیانیه مشترک به تفاهم رسیدند. در این بیانیه نشانی از آتش بس وجود ندارد و از دید معاون رئیس جمهور افغانستان یک بیانیه بی مفهوم و خونساست. سوی دیگر انتقاد مقامات افغانستان از رویکرد ایران و رسانه‌های نزدیک به قدرت ادامه دارد. پس از اینکه روزنامه جمهوری اسلامی از تشکیل هشت شیعی برای مقابله با طالبان خبر داد، اما مقامات افغان آن را تلاش برای توطئه فتنه و آتش افروزی تعبیر کردند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تاکید دارد که گروهک‌های به گفته او مزدور و ابزار دست بیگانگان جایی میان مردم افغانستان ندارد. از کابل امان فرهنگ گزارش می‌دهد.
ظاهراً کلیدی بنبست گفتگوها همچنان ناپیداست. ارشدترین مقام‌های دولت افغانستان و طالبان در نشست دروزه‌شان در دوحه به موضوع‌های اساسی از جمله آتش‌بس به توافق نرسیدند. ناوقت روز یک شنبه با نشر اعلامیه مشترک دو طرف گفتند که توافق شده که نشست در چنین سطح در آینده نزدیک برگزار شود.
موافقه به این که گفتگوها در سطح بالا بدون وقفه ادامه پیدا کنه. امیدواری ما است که در ظرف چند هفته آینده باز هم یک دور گفتگوها را ما داشته باشیم.
منابع در دولت افغانستان میگن ایجاد دولت عبوری صلح، بحث روی قانون اساسی، آتش بس و رهایی زندانیان از موضوعهای مهم هیئت بلند رتبه دولت افغانستان بوده که طالبان به آن چراغ سبز نشان ندادن. پیش از رفتن هیئت دولت افغانستان به دوحه، خوشبینی ها این بود که هیئتی در چنین سطحی راه حل پیدا خواهد کرد. اما حالا ناامیدی بیشتر شده و بسیاری های نشست را مایوس کننده می خوانند.
متاسفانه شکست تاریخ تو کابل هم باعث از شد که هیچ نوع دستاورد کنفرانس و یا نشست دوحه نداشته باشه و باز هم بازی به این شکل ادامه پیدا کنه. پاکستان و قطری ها و امریکا در فکر پیروزی و غلبه نظامی طالبان هست.
دولت افغانستان هم از این نشست ناراض به نظر می رسد. معاون دوم ریاست جمهوری در پیام ایدیش اعلامیه این نشست را بی‌مفهوم و خونسا گفته است. حکومت همچنان به برقراری آتش بس تاکید دارد.
توقع مردم و جامعه جهانی از طالبان این است که دست از خشونت و آدم کشی بردارند، آتش بس را به مثابه یک قاعده کلی قبول کنند و به صلح عادلانه و پایدار که خواست مردم افغانستان است تن دهند.
با گذشت هر روز به ورقی پیچیده وضعیت افغانستان افزوده می شود. این روزنامه ایرانی از تشکیل گروهی تحت نام هشت شیعی در برابر طالبان در افغانستان خبر می دهد. موضوعی که با واکنش تند مقامهای دولتی و سیاستگران افغانستان روبرو شده است. مشاوری پیشین رئیس جمهوری گفته همسایه شیطنت نکن. طرف دیگر اما نبرد میان نظامیان افغان و گروه طالبان همچنان گرم است. در دو روز اخیر نیروهای دولتی 7 ولسوالی را از تصرف گروه طالبان آزاد کردند. طالبان هم اعلام کردند که 2 ولسوالی را در 24 ساعتی پسین تصرف کردند. حالا شهروندان افغانستان انتظار دارند که طالبان حداقل در روزهای عید اعلامیه آتش بس کنند. امان فرهنگ، ایران اینترنشنال، کابل.
چالش حقوقی جدید در اروپا بر سر حجاب کارمندان در این کشورها، جایی که همیشه از آزادی‌های فردی صحبت می‌شود، اما تلاش‌های بسیاری برای مبارزه با دخالت سیاست و مذهب در زندگی اجتماعی شهروندان صورت می‌گیرد. حالا دادگستری اتحادیه اروپا با استناد به قوانین منع استفاده از نشانه‌های مذهبی و اصل خودداری از چالش بین مشتری و ارباب رجوع رأی داده که کارفرمایان حق دارند تا از حضور نه فقط زنان محجبه بلکه هر کارمندی با ظاهر که نمادی سیاسی و مذهبی دارد جلوگیری کند. تصمیمی که با واکنش منفی ترکیه و جمهوری اسلامی ایران روبرو شده که آن را نمادی از اسلام حراسی در اروپا می‌دانند. هومن میرقاسمی و جزئیات بیشتر.
چند روزی است که تصمیم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا خبرساز شده. وقتی دو زن مسلمان آلمانی که به خاطر پوشیدن حجاب در محل کار خود از کار تعلیق شدند، به این نهاد شکایت کردند. یکی از آنها در یک مرکز مراقبت از کودکان با نیازهای ویژه کار می‌کرد و دیگری در یک داروخانه. در ابتدا هیچ یک حجاب نداشتند، ولی سالها بعد وقتی از مرخصی زایمان بازگشتند روسری سر می کردند. با توجه به اینکه این مرکز مراقبت از کودکان پیشتر از یکی از کارمندانش خواسته بود از پوشیدن صلیب خودداری کند، دادگاه باید تصمیم می گرفت آیا چنین برخوردهایی مغایر با آزادیهای مذهبی بوده یا خیر؟ در نهایت دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حق را به کارفرماها داد.
ممنوعیت استفاده از هر چیز قابل مشاهده در محل کار که بیانگر هر گونه اعتقاد سیاسی، فلسفی یا مذهبی است، به دلیل نیاز کارفرما به ارائه تصویری بی‌طرف نسبت به مشتری یا جلوگیری از اختلافات اجتماعی قابل توجیه است.
البته تصمیم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به معنی پایان این روند قضایی نیست. اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده دادگاه‌های آلمان است. از سوی دیگر انتخابات فدرال آلمان قرار است حدود 2 ماه دیگر برگزار شود و این قضیه تبدیل شده به یکی از موضوعات برجسته در انتخابات پیش رو. با این اوصاف ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه آن را ضربه دیگری به حقوق زنان مسلمان توصیف کرد و گفت این تصمیم به نفع کسانی است که خواستار جنگ افروزی علیه اسلام در اروپا هستند و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار اصلاح این رأی شد.
تصمیمی که از سوی نهاد قضایی اروپایی اعلام شده شرم‌آوره. وقتی حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و مذاهب به اسلام و مسلمین میرسه، در اروپا معنای مزیقی پیدا میکنه. این تصمیم تبعیض آمیز و تبعیض سازه و میتونه باعث گسترش اسلام حراسی و خشونت علیه مسلمانان در دامنه اروپا باشه.
با اینکه رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تنها شامل حجاب زنان مسلمان نمی شود و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، ترکیه و ایران چنین واکنش های تندی نشان دادند. واکنش هایی به نظر سیاسی که تمام ابعاد موضوع را در بر نمی گیرند. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
شهلا شفیق جامعه شناس و نویسنده از پاریس همراه ما هستن. خانم شفیق خوش آمدید. آیا این حکم میان آزادی فردی و ممانعت از استفاده از نمادهای سیاسی مذهبی در محیط کار با هم تضاد دارند؟
خیلی جالب بود اتفاقا این رپورتاجی که پخش شد. در این برخوردی که ایران و ترکیه کردن تناقضات بسیاری هست. اولا ما می‌دونیم که در ایران حجاب رو به همه تحمیل کردن، ولی وقتی که در محیط کار از همه علائم مذهبی برحال من همه علائم مذهبی میتونه، چون همطور که گفته شد خیلی نسبیه این و دلایلش باید روشن باشه و خب چنین اعتراضات تندی میشه، خب طبیعتاً یک بام و دو هوای خود این حکومت ها مطرح میشه. اما فارغ از این ماجرای سیاسی که سال هاست اسلام این حکومت ها و جمهوری اسلامی و بعد اردوغان ترکیه اسلام رو دستاویزی کردن برای اینکه ایدئولوژی خودشون پیش برن و این کاملا به ضرر زنا شده، حالا این قانون، میدونی این قانون یه چیز عجیب غریبی نیست، به خاطر اینکه یعنی این بخشنامه چیز عجیبی نیست. در فرانسه که من زندگی میکنم سالهای سال هسته که به دلیل وجود لایسیته، یعنی جدایی دین از دولت، در محیط کاری که به دولت مربوط میشه، یعنی مثلا مدارس عمومی، مدارس دولتی، البته نه دانشگاه ها و نه توی خیابان، حمله در واقع استفاده از علائم مذهبی آشکار که یک نوع تبلیغ محسوب میشه در واقع ممنوعه و میتونه از میشه ازش میتونن، یعنی کارفرما که دولت باشه میتونه ازش ممانعت بکنه. در مؤسسات خصوصی هم بستگی داره به نوع کار. و تو این بخشنامه هم که من خوندم گفته شده که در واقع به خاطر کاهش تنش‌ها هست، اصلا مسئله مبارزه با یک مذهب خاص نیست. و شما دیدین که کلیسا مثلا در فرانسه در جای دیگه هم اعتراض نکردن که بگن چرا صلیب ممنوع شده، فقط اسلامگرایان هستن که این رو مطرح میکنن.
خانم شفیق اتفاقا حالا همین نکته که اشارم کردید خودتون، استفاده ترکیه و جمهوری اسلامی از اسلام حراسی و این ترم اسلام حراسی در فرانسه و خب در آلمان بارها این موضوع مطرح شده بود که اقداماتی که در واقع به سمت لایسیته و دفاع از حقوق فردی داره استفاده میشه رو با عنوان اسلام حراسی بخوان به عقب برونن. چقدر میتونه به نظر شما این کاربرد داشته باشه؟
خیلی سوال خوبیه. میدونین ابتدا بعد اینو بذاریم توی شرایط مشخصش. ببینین این بحثا چرا امروز مطرح میشه؟ اون کس به اصطلاح جمعیتی که بهشون میگن جمعیت مسلمانان، اینها دهه هاست مثلا در فرانسه زندگی میکنن، در آلمان زندگی میکنن. چرا الان مثلا چندین، در حقیقت اگه بخوام از نظر تاریخ این مناقشات بگم، در واقع از دهه 90 یا حتی اوایل 2000 که اینا به شدت بالا میگیره و این علتش تبلیغات شدید گروه‌های مذهبی سیاسی هست، از یک طرف اسلامگران و از طرف دیگه جریان افراطی مذهبی مسیحی و اینا که اینا میخوان بیشتر هم در رابطه با دست راست افراطی هستن و میخوان نقش بازی کنن در جامعه برای تهدید آزادی‌ها، تهدید هم با هی جیمی هم با هی دو چشم، یعنی هم تهدید میکنن آزادی ها رو و هم محدود میکنن آزادی ها رو. این تنش یک تنش سیاسی است، یک تنش مذهبی نیست. در میان خود کسانی که مسلمان هستن چه در فرانسه و در چه جای دیگه لزوماً حجاب معادل اسلام نیست. بسیاری از زنان مسلمان در فرانسه حجاب رو به عنوان نماد اسلام قبول ندارن و این اسلامگرایان هستن که ازش یک پرچمی برای مبارزه سیاسی درست کردن. خب این تنش‌های زیادی رو در این جوامع دامن زده، در محیط کار موجب اختلاف شده، پدر مادرایی هستن که میان و میگن ما نمیخوایم مثلا فرض کنی یه پرستاری یا یک، حالا در محیط مثلا بیمارستان و اینا که اصلا با بعضی از مسائل بهداشتی در تعارضه، یعنی در واقع برسر کردن این حجاب اسلامی که در واقع حجاب، من بهش میگم حجاب اسلامیستی، در حقیقت با خیلی چیزا در تعارض با بهداشت. و ما میبینیم که جاهایی که زنها مجبورن مثلا فرض کنیم به شکلای افراطیش برقه باشه، خود زنها هستن که از نظر بهداشتی و از نظر مراقبت‌های مختلف و کودکانی که هرچه جوانتر دارن برشون، یعنی بچه های کوچیک از 3 سالگی هم دیگه دارن عادت میدن به این، در واقع این قربانی اصلی زنها و کودکان دختر هستن و پس از اونم کل جامعه. بنابراین مسئله آزادی مطرح نیست، مسئله حقوق اجتماعی و شهروندی مطرح.
شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده، ممنون از اینکه با برنامه امروز همراهی کردید. ما ممنون از شما که با این امروز همراهی کردید. info@iranintel.com راه تماس شما با ما خواهد بود. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو برای ما ارسال کنید. در شبکه‌های اجتماعی هم با ما همراه باشید. بعد از پایان برنامه آرشیو برنامه امروز روی کانال یوتیوب ما و همچنین سایت ایران اینترنشنال هم قرار میگیره. این بود امروز. تا روز دیگر و امروز دیگر، بدرود.